أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بغية الله في العالمين ولعن على عداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در ادله قولین بود، قولی که میگفتن که نماز شب ابتدا وقتش انتصاف لیله، و قولی که میفهمدن نماز شب ابتدا وقتش اول لیله. اول کار اون ادله رو ما بررسی کردیم که میگفتن که اول وقت نماز شب انتصاف لیله. یادتون بوده باشه خیلی از ادله محکم و قوی که این بزرگوارا آوردن مخدوش شد. حالا تو مقام جمع بین ادله هستیم، ادله قول اول و ادله قول دوم، چون دلیلا اونا ظهور داشت، بعضیاش این ورم ظهور داشت، حتی بعضی جهت شاید که تصریحی بشه. بعد ببینیم که دلالتا چی بود. یادتون بوده باشه برای قول اول ادله‌ای که ذکر کردن، یعنی قولی که از انتصاف لیل بوده باشه، اجماع بود که گفتیم خب اینجا اجماع فایده نداره، مدرکیه. ثانیاً مخالف داریم. یه روایت دیگری بود صحیحه معاویه ابن وهب و صحیحه محمد ابن مسلم، که توی این دوتا روایت از باب این که میفهمدن قضا به نهار افضله از این که در اول شب بخونیم، میفهمدن از اینجا استفاده میشه که در اول شب وقت هنوز داخل نشده و الا لازم میاد قضا افضل از ادا بشه و همین چیزی باطله، تالی باطله، قضا افضل از ادا نمیشه. پس از این که فهمدن قضا افضل از این که اول شب بخونیم، میفهمیم با وقت داخل نشده. اینم جواب دادیم، فرمایش خیلی خوبی بود، ولی کن جواب دادیم، گفتیم که شاید از این باب بوده باشه که شارع به خاطر اهتمام به بیدار شدن در سحر میفهمن تو اول لیل نخون، بنایت بر این بوده باشه که سحر بیدار بشی، اگر بیدار نشدی قضا میخونی، قضاشو به جا میاری، اگر بیدار نشدی قضاشو، اما بنای تو بر این نذار که سحر بیدار نشی اول شب بخونی، اینقدر سحر مهمه. و من مثالشو عرض بکنم، دیدید گاهی وقتا مثلا یه عملی میگن، مثلا اگر نمازتو در این مثلا فرض کنید که مسجد جامع خوندی اینقدر ثواب داره، تو خونه خوندی هم میشه، تو مسجد جامع اینقدر ثواب داره، تو مسجد کوفه مثلا 1000 برابر. اینجوری که میان میفرمان حالا سحر هم یه خصوصیتی داره، انقدر نماز شب اونجا اهمیت داره که میفهمن بنای تو بر اول لیل نذار، بنای تو بر همون اسحار بذار، اگه بیدار نشدی قضا بکن. این اولاست که اصلا بنای تو بذاری بر اول لیل. قرینش هم این بود که فهمیدن که نمیخوایم این رو شما خلق خودتون قرار بدید، که توی خود متن روایت داشتیم که انی اکل ها این یتخذ ذالک خلقا، نمیخوایم اینو خلق خودتون قرار بدید، ولی خلقشون این میشه که اول شب بخونن و سحر خیلی اهتمام باید داشته باشه. این اگر اهتمام داشته باشه به بیداری سحر، انقدر مهمه، اهتمام داشته باشه بیداری سحر و بیدار نشه و قضا بخونه، این اولاست از این که از همونجا اول شب بخونه و سحر رو از همون اول بنا بذاره که پانش بنا بذاره بر این مطلب. این ظاهرا میتونه ما، یعنی این احتمال این معنا رو هم میدیم. وقتی احتمال این معنا رو دادیم، استدلال نمیتونید بکنید به اینکه وقت داخل نشده، چون بنا اشاره تو این جمله القضا افضل این نیستش که نفس قضا افضله، بنا بر اینه که شما میخواستی در اسحار که افضل اوقات بوده در اسحار بخونی، نتونستی قضا شد. میفهمن اون قضایی که نتونستی سحر بیدار شی و قضا شد، اون بهتر از اینه که شما اول لیل بخونی. منظورشون احتمال به سحره، نه اینکه نفس قضا افضل بوده باشه از اینکه اول شب خونده بشه. این با از باب احتمام سر. اگر این معنا رو بگیم، استدلال به اون روایات هم، این دوتا روایت که خیلی قوی که محمد بن مسلم و صحیح معاویه بن وهب بود، این دوتا استدلال بهشون دیگه از اون قطعیت خودش سقوط میکنه. روایت مرسله صدوق داشتن که وقت و این خیلی مرسله صدوق حضرت دلالتی برای این قائلین به قول اول بسیار قوی بود. وقت و صلات لیل ما بین نصف لیل الاخر، ظهورش دیگه خیلی روشنه، اما نمیگیم با صراحت به یه جهتی، ببینید سندش رو قبول نداشتن، ما که گفتیم سندش هم قبول داریم، به لفظ قاله هم اومده، تعبیر اینه که قال ابو جعفر السلام، تعبیرم صریحا اینه که وقت از این موقع است. اما گفتیم تو اینجور موارد ما چون چند تا وقت داریم برای نماز، ما برای نماز یه وقت فضیلت داریم، یک وقت اجزاء داریم. ببینید اوقات مختلف بوده، متعدد بوده، چون اوقات متعدده ظهور کلمه وقت اینجا در همون وقت اصلی خودشه، اما احتمال داره که مراد وقت فضیلت باشه، لذا میگیم ظهور، چون وقت چند تا اصطلاح داشته، یه اصطلاح وقت فضیلت داریم، یه اصطلاح وقت کل واجب بمونه، وقت اجزا داریم. چون این اصطلاحات وجود داره، ظهور وقت وقتی که بدون قرینه آوردن میگیم ظهورشه، نمیگیم نسه، اینجا نستم نیست، یه ظهور استظهار میکنیم، مرسله استظهار ازش میشه. دلیلای بعدی هم که آوردن که اونم یادتون بوده باشه، خیلی یه موثقه زراره بود که تو موثقه زراره به دو مفاد جمله شرطی استناد کردن، یه انما علی عهدکم اذا انتصف اللیل بود که گفتیم انماش دلالت نداره، اذا انتصفش آقای خویی به اذا انتصفش استدلال کردن که اینا گفتی احتمال ظرفیت توش هست، اگر ظرفیت بوده باشه دلالت بر مفهوم شرط نداره، و بر فرض که شرطیتش هم قبول کنیم دلالتش میشه مفهومی، مفهوم با منطوق نمیتونه تعارض بکنه، منطوق مقدمه، اما بر فرض که جمله شرطی مفهومش تمام باشه، گفتیم اینجا احتمال ظرفیت داریم، یعنی همون دلالت مفهومیش هم یه مقدار فیه ما فیه. دلیل بعدی هم که ذکر کردن، دلیل ششم، التزام پیغمبر و ائمه علیه السلام به این بود که نماز نیمه شب اقامه بکنن، که اینم اومدیم گفتیم که ائمه علیه السلام در وقت فضیلت این کار رو انجام دادن، این دلیل بر این نیستش که در غیر این وقت جایز نباشه، مثل اینکه مثلا میگیم ائمه علیه السلام هیچ وقت نماز ظهر و عصرشون رو عصرها نمیخوندن پیش از غروب، خب نمیخوندن از باب اینکه در وقت افضل میخوندن، دلیل بر این نیستش که اون موقع قضا شده باشه، که هر کس مثلا ساعت 4 نیم نماز خون مثلا بگیم قضاست، چون ائمه این ساعت نماز نمیخوندن، تو این ساعت ها نماز نمیخوندن، این سیره به خاطر اینکه اهل بیت به افضل ملتزم بودن. دلیل هفتمی هم که اقامه کردن، جواز تقدیم برای معذورینه، که تو این دلیل هفتم بعضی از روایاتش خوب بود، به نحو مفاد جمله شرطیه یا به فرض انما، به فرض انما جاز به عنوان مفهوم اصل اومده بودن، فرمی بودن فقط اونی که معلوله، اونی که مثلا مسافره، اونی که خوف داره، انخشیته، انخفته، یا انماجازه، یه مفهومی داشت، این حرف رو قبول میکنیم، مواردی که مفهوم داره این حرف رو قبول میکنیم، یه مفهومی داشت که یعنی در صورت عادی شما قبل از انتصاف لیل، از اول لیل نماز رو نمیخواد بخون، نخون تو فرض خوف، تو فرض خشیت از اینکه فوات بشه، تو اون فرض این کار رو انجام بده که نماز رو بخون. خب اینم دلیلی که آوردن، یک مفهومی داشت، اما مفهوم مقابل منطوق نمیتونه مقابله کنه. درست رخته مقابل این مسئله روایات ارزم حضورتون باب بعدی ما بود، که قول دوم که از اول لیل میتونید بخونید، گفتیم یه مطلقاتی داریم که این مطلقات خوب بود، متأ اطلاق بود، باز اطلاق هم قابل تقدیر بود، آقای خویی مثلا مطلقات اینجا رو اومدن تقدیر دادن و همون موثقه زراره که ما گفتیم موثقه زراره دلالت نداره، به هر حال به بعضی از ادله اونور میشه اطلاقات به اصطلاح تقدیر زد، چون تو ادله اونور ما ظهوراتی داشتیم، یک ظهوراتی داشتیم، این مطلقات رو نمیتونیم بهش تمسک کنیم مقابلش. بعد میریم سراغ بعضی دلیلای دیگه، صحیح لیث بن بختوری و صحیح یعقوب بن سالم رو داشتیم که اینا هم هر دو موردش مربوط به مسافر شد، شد جز ادله معذورین، از بحث ما خارج شد، ما می‌خوایم قول اول رو برای مطلق افراد ثابت کنیم، نه برای معذوری، ما می‌خوایم بگیم برای همه افراد میتونن از اول لیل نماز بخونن، معذوری که تو شرط نداریم که اختلاف نیست، پس این دو تا روایت هم رفت کنار، مون صحیحه سماعت ابن مهران و صحیحه محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی. صحیحه سماعه گفت لا بأس به صلات اللیل فی ما بین اوله الى آخره الا ان افضل ذلک بعد انتصاف اللیل، ببینید مورد و افضلیت پیاده کردن، هیچ اشکالی نداره، از اول شب تا آخر شب میتونید بخونید، افضل میشه انتصاف لیل. گفتیم این روایت نه تنها تصریح به اول الوقت بودن داشت که از قبل انتصاف وقت داخل شده، از اول لیل وقت داخل شده، بلکه قرینه‌ای بود برای معنای اون روایات دیگه، مثل مرسله‌ای که از امام باقر علیه السلام داشتیم، مرسله صدوق، که میگفت وقت صلات لیل از انتصاف لیل، ما قرینه میشد که اونجا مراد وقت فضیلت بود. این روایت قرینه بر اونجا میشد، این روایت قرینه میشد برای اینکه اون مفاهیمی که ما داشتیم که میگفتش که اگر مریضی، اگر اینجور هستی که مثلا مسافری، خوف بیدار نشدن داری، اون موقع اول شب بخون، این از باب اینه که کراهت داره اول شب خوندن در صورت عادی، یا تأکید شده استحباب داره در مورد انتصاف لیل. اینجا میخوان بگن کراهت برداشته شده، نه اینکه اصلا جایز نیستش کسی بخونه، کراهت داره، اولا اینه که از نصف شب بخونه، کراهت اقل و ثوابن اینجا. پس بنابراین اون مفاهیم هم همه حل میشه، یعنی اون مفاهیم میتونست در مقام این بوده باشه که اول شب خوندن اشکالی نداشته، میخواد بگه که برای مسافر و معذور دیگه اون کراهت هم نیست که شما قبل از وقت افضل بخوای بخونی، اون کراهت نیست، برای اونم اشکالی نداره، یا اون مثلا فضیلت بزرگی نصف لیل برای مسافر و اینم ثابته. اینو میخواد بیاد بیان کنه. یکی این روایت صحیح سماع است، پس این به لسانش حاکمه بر اون هاست، تعبیری که آقای آرزا همدانی دارن تو اسباش تعبیر میکنه، آقای آرزا همدانی، به این که این که انه حکومت داره، حاکمه بر اون هاست. ببینید داره میاد از اول کار چی میگه، یا اونا وقت داخل شده، وقت فضیلت اینجاست، هرچی هم که شاره می اومد مثلا به مفهوم می گفتش که یعنی افراد عادی نخونن یعنی کراهت، این که می اومد می گفت معذورین موقع فقط بخونن یعنی که برای معذورین دیگه کراهت نیست، منظور لسان این بوده، یعنی یک نوع حکومتی بر اون ادله داره. روایت صحیح محمد ابن عیسی ابن عبیدم، اینم سندش تمام بود و در کتابتی که محمد ابن عیسی ابن عبیدی یقطینی نوشته بود، حضرت جواب دادن لا بأس به ان یصلی الرجل صلاة الليل فی اول الليل، اینو حضرت جواب دادن فی ای وقت صلا فهو جائز، انشاءالله تو جواب این سوال اینجور فرمودن فی ای وقت صلا فهو جائز، هر وقت بخونه جائزه. اینم در جواب این که آیه میشه تو اول الليل خوند، حضرت فرمودن هر وقتی بخونه جائزه، که اینم روایت ظاهرا میتونه تفسیر اون رو بکنه، اگرچه اون روایت قبلی یه مقداری اولویتی داشت. روایت حسین ابن علی ابن بلال هم ما بهش استناد نکردیم، گفتیم سند ظاهرا توی حسین ابن علی ابن بلال تمام نیست، هیچ توثیقی نداره، فقط همین یه روایت متفرد بهش بوده، بنابراین دیگه روایت دیگه نداشتیم. در جمع بین روایات آی خویی هم خواستش که به واسطه اون روایات که تو باب قبلی بود بیاد به اصطلاح این رو تعقیب بزن، یعنی این روایت صحیح سماعه و صحیح محمد ابن عیسی که مطلق بودن از اول لیل میگفت بودن و این آقای خویی میخواست بیاد تعقیبش بزنه، بگه این مال معذور بوده، اینا مطلقات ما حمله بر معذورش میکنه، کار نمیتونه آقای خویی ظاهرا انجام بده. ظاهر این روایات اگر بخواد تعقیب بخوره به مورد معذورین، مثل مسئله تخصیص اکثر یا تغییر اکثر میشه، یه روایتی به نحو اطلاقی اومده حکمی بیان کرده، بعد ما بیاییم حملش بکنیم بر خصوص معذورین، معذورین مگه چقدر مثل تغییر اکثر یا تخصیص اکثر میشه که مستهجنه نمیشه اینجوری ما بگیم مطلقات اینجوری حمله بر چنین تغییری بکنیم، اطلاق بعد میشه تغییر زد اطلاق، اما یه همچین مطلقیه که به این دائره سعه به این وسعته و اونجا هم تصریح به افضل فرمیدن، اینو اینجوری هم کنیم نمیشه، خصوصا این که تو مثلا یه بعضی از این روایات مثل سماعه حضرت باز تأکید کردن که افضل بعد انتصاف لیله. خب فرض اینه که این شخص مریضه، شخصی که مریضه نمیتونه بیدار بمونه برای انتصاف لیل، گفتیم که اون کراهت یا برداشته شده یا اون استحباب مؤکد از اول لیل میاد، پس دوباره افضل برای او انتصاف لیل باشه اینجوری نیست، چون گفتیم در اول وقت باید براش همون استحباب مؤکد بوده باشه که برای صلات لیله، دیگه اون کراهته نیست. مثال همون توافی که عرض کردم خدمتون، مثل توافی که بعضی بزرگان فتواشون اینه که باید بین بیت و مقام بوده باشه، بعد اومدیم گفتیم دو تا روایت داریم، دو تا روایتی که داریم که در پشت مقامم میشه خوند، با توجه به اون روایات میان میگن که پشت مقام خوندن کراهت داره، اگر ازدحام بوده باشد کراهتش هم برداشته شده، یعنی در عذر کراهت برداشته میشه. اینجا هم همینجور مورد عذر کراهت هم برداشته میشه، اما افضلیت اصلا اول وقت میاد کراهت هم برداشته میشه.
یه بحث جمع اگر واسه این روایات باشه، یکی بحث این که بگیم آقا قبل از انتظار بلند اصلا کنده واسه غیر معذور جایز نیست، یه بحث جمعی کار خوبی برمیدن، یه بحث جمعش هم حمله این بر افضل، یعنی بعد از انتظار بلند حمله بر افضل میشه. در این باب مستحفات فرمودید که باید حمله بر افضل بشه دیگه، یعنی این طور نباشه بگیم قبل انتظار بلند برای غیر معذور جایز نیست، بگیم ها واسه جایزه ولی بعد انتظار بلند افضل بخواه. بله. باید هم با تو بچه جمع رو با این کردن.
بله. بله. خصوصا حالا با همین فرمایش که شما میفرمایید گفتیم که توی مورد ما هم تهدید دیگه صدق نمیکنه، دیگه تهدید وقت از انتصاف لیل دیگه صدق نمیکنه، این حمله بر افضلیت میشه. گفتیم دو تا احتمالش هست دیگه، میتونیم یا کراهت رو بگیم یا استحباب، این مورد علت داره. اون کراهت رو از این باب میگن که از بعضی از روایات استفاده میشه ولی مفهوما نهی شده که قبل انتصاف لیل نخون، از اینی که وارد شده که قبل انتصاف لیل نخون به از استفاده کراهت میکنه، پس کراهت هم میشه کسی قائل بشه، همونجوری که افضلیت در انتصاف لیل هست از اون ورش هم میشه اینو ما قائل بشیم.
اینجا حمل اطلاق بر فرد نادره، اگه بخوام بگیم فقط واسه معدودینه،
بله مثل تخصیص اکثر.
چجوری الان این همه معدود اینا فرد، این همه مسافر داریم، این همه جوون داریم،
مثلا از جمعیت مثلا ما چند نفرش میشن مسافر؟
خب الان من خودم سالانه چند بار مسافرت میکنم؟
خب سالانه نصف سالی که بیشتر مسافرت میکنم، ولی شما شدیم دار مصطفی
یا اونجا میشد
وطنت، همین مجموع مردم که همه مسافر نیستن در ایام
ما. یه ما جوون که زیاد داریم، یکی که اینا رو همه گفته بودن.
بله ببینید باز هم همه اینا رو، بله ببینید همه اینا رو که جمع کنید مواردو، ببینید مسافرت یه کسی مثلا فرض بکنید که تو سال 10 روز میره 20 روز میره مسافرت، شما تازه شما که مبلغین و اینقدر این ور اونور میره، سال 2 ماه میره مسافرت، دو ماه یعنی یک شیشون، یعنی نسبت به افراد که تازه شمایی که خیلی سفر میرید، بعضی از مردم همون 10 روزش هم به زور میرن، ببینید نسبت به اینکه یه قاعده کلی بخوایم بیاریم الغا کنیم، تازه مسافرش یه همچی درصدیه، تازه نسبت به خود شخص شما یه درصد کمیه، یعنی یک شیشون، وقت اطلاق رو بیام حمله بر این موارد بکنیم کم. جوان باز خیلی بیشتر مسافره، اما جوونی هم که خوف داشته باشه که بیدار نشه، شما جمعیت جوونها رو در نظر بگیرید نسبت به جمعیت بزرگترها، اونم درصدش درصد نصف که نیستش که، درصد کمتره.
جوونهایی که
بخوان نماز شبان بخونن تنه، بنابراین این موارد معذورین موارد اکثر که نیستش که، مسلم کمتر اکثر، اطلاق رو نمیشه به این هم کنیم که حرف نداریم معذور تعدادش زیاده، اما اطلاق کلی رو بخوایم به این حمله بکنیم این نمیشه، این مثل تخصیص اکثر لازم میاد. وارد بحث دوم میشیم، یعنی ظاهرش اینه که از اول لیل نماز شب به این روایاتی که خوندیم صحیحه سماعه و صحیحه محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی، ظاهرا اینه که اشکالی نداره و وقتش وارده. البته یه بحثی هم هست که من دیگه تو جزوه نیوردم که بعضی از اعلام اشاره کردن که ظاهرش اینه که بعد از نماز عشاء باید خونده بشه، خب طبیعتا وقتش به حسب ترتیب بعد نماز عشاء است، ولی تو بعضی از روایات داره از اول لیل، یا اینه که این اول رو بعد نسبی بگیرید، اگر اولم نسبی نگیرید بگید از همون اول شبم وارد شده، ثمرش خیلی کم ظاهر میشه، لذا وارد بحثش نمیشه. یه کسی مثلا یه دفعه فراموش کنه نماز مغرب عشاء رو خونده، بشینه نماز شبش رو بخونه، بگیم حالا اینم ازش قبوله، این همچی ثمره‌ای بهش مترتبه، خیلی مهم نیست. علی حال به حسب ترتیب باید بعد نماز عشاء و نافله عشاء خونده بشه، این حرفی توش نیستش. به حسب ظاهر اگر اول لیل هم گفتن، اول لیل رو میتونید به اول نسبی هم کنید، به بعد نماز عشاء مشکلی نداره. وارد بحث دوم میشیم در وقت نماز شب، و اون اینه که انتهای وقتش کیه؟ آیا انتهای وقت نماز شب اذان صبح یا فجر کاذبه، که اینم یه قولی داریم که شاذ از سید مرتضی، منظور سید مرتضی است، یا اینکه نه تا طلوع آفتابه، که اینم بعضی احتمالش دادن ولی به عنوان قول از خودما کسی نقل نکردن که همچین چیزی قائل شده باشه، چون به هر حال به حسب اینکه میان میگن که شب ادامه داره و تا طلوع شمس شب هست، احتمال اینم هست، لذا بعضی از بزرگان ولی این قول قائل نشدن. اما نسبت به این مطلب اومدن گفتن که اگر بعد از نماز صبح شما به این طلوع خواستید بخونید، به قصد ما فی الذمه بخونید، یعنی احتمال اداییت دادن، احتمال اینو دادن، ولی این قول قائلی نداشتی قائل قابلی که مثلا بشناسیم ما، شاید بوده باشه، اما خب ما الان نمیدونیم کیه. علی حال قول به عنوان قائل کسی رو معرفی ندیدیم بکنن، بعضی ها مثلا گفتن قائل نداره، نفی کردن قائل بودن برای این قول، اما علی حال میدونیم اجمالا که بعضی ها نسبت به این قول عرضم به حضورتون یک احتیاطی کردن، فی الجمله گفتن به قصد محافظ زمه بخونید. دلیل این قول اول که قول فجر صادقه، فجر کاذب، و حالا بعد به دلیلش میرسیم که اصلا این دلیل داره یا نه که میگن سید مرتضی قائل شدن، دلیل قول فجر کاذب یک اجماعه، که این اجماع قائم شده بر این که خلاصه احدی قائل به اون نشده، با خلاف سید مرتضی، لعله شما این اجماعی مدار بگید فیه ما فیه. دلیل دوم روایتی از صحیحه جمیل ابن دراج، این روایت حالا میخونیم از روش ببینید، محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن احمد ابن یحیی، این مراد محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری صاحب نوادر، صاحب نوادر، ان ابراهیم، بعضیا به این ابراهیم که رسیدن گفتن این روایت ضعیفه، بعضی از بزرگان این روایت رو ضعیف دونستن، میگن این ابراهیم ما نمیدونیم کیه، وقتی که میان میگن این ابراهیم مجهول بوده، از ما این روایت رو بهش میگیم نمیشه استناد کرد، چون ابراهیم مرددی که چه کسیه مشخص نگرده که چه ابراهیمیه. بعضیا به قرینه راوی و مرویون ان، یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری و محمد ابن عمرو زیاد، اینجا عمر زیاد نوشته، تو نسخه وسائل و تو نسخه تهذیب استبصار هم دیدم نوشته بود عمر زیاد، این عمرو زیاده، آی خویی هم آوردن محمد ابن عمرو زیاد، به قرینه این دوتا ما فهمیم ابراهیم و هاشم پدر علی ابن ابراهیم، علی ظاهر مشکلی نداره. برفرض که شما مردد میشوزی تو این ابراهیم که این ابراهیم کیه، همین که صاحب نوادر ازش نقل کردیم گفتیم علل مبنا چهار تا توصیف داره، یعنی نقل صاحب نوادر اولا توصیف خودشه، چون جزو مستثناتش که نیستش که، یک توصیف خود صاحب نوادر، دو توصیف محمد بن حسن دبلی استاد شیخ صدوق، سه توصیف خود شیخ صدوق که تبعیت کرده از استادش، چهار توصیف ابوالعباس بن نوح، توصیف ابوالعباس، چهار یعنی رجال صاحب نوادر غیر از اون مستثنیاتشون، که البته ما در بعضی از مستثنیاتش هم حرف داریم، اون مستثنیاتی هم که اینا کردن اونا استثنا، یعنی جناب محمد بن حسن دبلی که استاد شیخ صدوق بوده بسیار بسیار حساس اینا رو استثناء کرده، اینا هم تبعیت کردن، ما خودمون ملزم به تبعیت نباید ببینیم، بعد تو اونایی که ایشون استثناء کردن بحث بکنیم یا یه واقعا استثناء ایشون تمام هست یا نه، اگر وجود توصیف پیدا کردیم لعل ما استثناء ایشون رو قبول نکنیم، استثناء ایشون استثناء از توصیقه، استثناء از توصیقیه که صاحب نوادر کرده، استثناء کرده، لذا اون مستثنیاتی که جداشون کردن شامل توصیف فقط صاحب نوادر هستن، اما شامل توصیف صدوق و استادش محمد بن نصر بن ولید و شامل توصیف ابوالعباس بن نوح نیستن، مستثنیات شامل توصیف اونها نیستن، اما توصیف خود صاحب نوادر توشون هست و لعل وجوه توصیف دیگه ای هم داشتن و بعضشون دارن، یعنی حرف صاحب نواد صرف اونها هم نسبت به اون 30 نفری که هستش استثناء شدم این نیست که تمام باشه، اما حالا غیر اون 30 نفر، غیر اون 30 نفری که اینا استثناء کردن، چهار تا توصیف دارن، یعنی هم خود صاحب نواد، هم محمد بن نصر بن ولی، هم شیخ صدوق، هم ابوالعباس بن نوح، چهار تا توصیف دارن. این ابراهیم رو اگرم شما نمیدونید کیه، به صرف این که صاحب نوادر ازش داره نقل میکنه باید بگید جزو مبصرین، چهار تا توصیف داره، یک شخصی که مجهوله و ما میدونیم اجمالا که چهار تا توصیف داره، صاحب نوادر داره میگه من از مبصر دارم براتون نقل میکنم، دیگه اینجوری نباید بگید که آقا این مجهوله من نمیدونم چیه،
وقتی هم که این یه اسمی رو کسی نستصاب نواده رو بودن ابراهیم معروف از معارف خاص
بعد از معارف باشه
قرینه است در این که ابراهیم میگفتن از بین سبت و ابراهیم یکی ها ابن فلان باید میگفتن و این سبت اونم نمی
بعد ابراهیمی که اینجا ذکر به همین قرینه چون که به نحو اطلاق بودن یه ابراهیم به قول یوسفی معروف بوده اونم ابراهیم ابن هاشمه و به قرینه راوی و مرویانن هم همینشونه به قرینه راوی مرویانن هم همین ایشونه. پس بنابراین روایت از این جهت هیچ اشکالی در سند نداره. محمد ابن عمرو زیات هم اونم از ثقات و اجلا از جمیل ابن دراج نقل کرده. جمیل ابن دراج هم از اجلا میگه سأل تو ابوالحسن الاول. این سوالی که داره از ابوالحسن الاول عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس. ببینید سوالش اینه عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس فقال نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزوم. این تعبیری به قول خویی که فرمودن من سر آل محمد علیه السلام که مخزونه، این از جهت اینه میدونید که به هر حال عامه بعد نماز صبح یه نماز رو میگن تشریع نشده، نباید کسی نماز بخونه. این فهمن این از سر اهل بیت علیه السلامه، یعنی که اینو پنهان کنید. بعضی اینجور مثلا خویی اینجور معنا کردن، اما علی ظاهر معنای اینا دار بالاتر از این بوده باشه. فقط این نیستش که حضرت امر به طبیعه بفرمایند که بفهمن که چون عامه به اصطلاح قائل نبودن به ورود نماز و تشریع نماز بعد از نماز صبح، این از اسراره. نه، به این معنا ظاهرا نیست. حضرت میفهمن از اسرار مخزوم، یعنی چیزهای خاصی برش مترتبه، یعنی نکته های خاصی توش هست، یک اسرار خاصی توش هست. به قول آقای بهجتی تعبیری داشتن، گفتن چه ثواب ها که نوشتن یه تعبیر اینجور، یعنی کسی بیدار نشد اون رو بخونه، اینه که یک ثواب عادی نیست، یک صفت خیلی فوق العاده ایه. اون فوق العادگی که داره اینه که میفهمن از سر آل محمد علیه السلام که مخزونم هست، نه بس باب طریقه پیداست نیست. اما خب آقای خویی به باب طریقه حملش کردن که به این معناست. خب این روایت تعبیری که توش هستش اینه که قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس، که به اصطلاح اینو به عنوان یک قرینه میگیرن که یعنی تا طلوع فجر صادق وقت داشته. اگر به اصطلاح شما بیدار بشید بعد دیگه بعد نماز صبح رو بخونید، بعد اونو قضاشو به جا بیارید. این یک تعبیر. ظهور قضا هم در هم معنای قضا خودشه، الا اینکه یک قرینه داشته باشیم که قضا رو معنی انجام بگیریم، معنی لغوی انجام هم داره. اما الان ما دعایی بر این که بر این معنا حل کنیم نداریم، به همون قضای معنی مستقل خودمون حل کنیم. قرینه ای بر این نداریم و قابل معنا هم هستش، یعنی از هر حالا بعد تعبیر بکنیم اینجور. تو اینجور موارد نمیگیم ظهور در اینه، به تعبیر اصطلاحیش اگه صحبت بخوایم بکنیم، چون قضا دو تا معنا داره، بعد بگیم اینجا مراد از هر چیه، اینه که قضا به معنای مستقل خودمونه، یعنی وقتش گذشت دارن قضاشو به جا میارن. اما اگر قرینه ای داشتیم یک ظهوری هم این قضا در اون معنای به جا آوردن داره، قضا به معنی به جا آوردن هم میاد، این ظهور هم داره. این یکی روایت. بعد نماز عصر تا شب اونم بله، اونم فهمدن اگر تو اون موقع قضای برای نماز شب رو اون موقع انجام بدین، این از سر اهل بیت علیه السلام. اون موقع اونم نماز، یعنی بعد العصر اونم نماز نمیخونه. یعنی آقای خویی رو این اساس سر رو به اون معنا کردن، اما ظاهرش اینه که نه، این سر یه نکته بالاتری از این مطلب داره. تعبیر تو اینجور موارد طبیعی رو به سر نمی کنن، به این از سر مخزون ما اهل بیت لسان بالاتری از اینه که فقط از باب طبیعی بوده باشه، نه، این لسان بالاتر از اینه. راوی کسی
که بخونن
خب دیگه باید با رعایت طبیعی بخونه. ببینید باید با رعایت تقیه بخونه دیگه، یعنی مثلا فرض کنید اگه خواست بخونه باید بره تو خونش بخونه، سمنه نگه باشه، اگر خواست بخونه باید بره تو خونش بخونه. یعنی ما تو شیعه این امر رو داریم، باید رعایت تقیه رو بکنیم در مقام عمل. و اگر این کارو کردیم طبیعتا تو خونه رفتم انجام دادیم، این نه اینکه سر بودنش به این مطلبه که حضرت مثلا بفرمان، یعنی سر، یعنی از باب تقیه است، پیداست یه اسراری تو خودش هست، یعنی اسراری در خود مسئله قضا هست، یه اسراری هست در خود مسئله قضا که اگر انسان تو اون موقع به اصطلاح بعد از طلوع بعد از نماز صبح تا طلوع شمس یا در هنگام عصر بخونه، این یک سری داره، سر مخزون. بله، یه تعبیر قرة عین هم داره، این روشنی چشمی، یعنی خواصی داره، آثاری داره از جهت معنوی که اینجور فهمدن، یا از جهت مادی و معنوی به اصطلاح.
ضمیر خبر شما
قرار میدن به قضای بعد از، نه دیگه از کدم، هم صلات لیل بعد فجر و طلوع شمس اینو پرسید آدم، حضرت فهمن بعد الاسئله لیل، اینا میفهمن سر آل محمد علیه السلام که مخزونه. فقط به یک نه به یکیش لازم نیست بزنید، این چون که به نهم میزنن به هر دو میخوره. حالا قلینه هم داریم تو لباتای بعدی هم میبینیم. لبات بعدی هم موثقه مفضل ابن عمره که حالا میخواییم باشه برای فردا. صلی الله علیه و سلم.